آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
کشورهای عضو اتحادیه اروپا در مورد تحریم ایران به توافق رسیدند. یک نماینده مجلس شورای اسلامی میگوید در حساب ذخیره ارزی پولی باقی نمانده است. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی میگوید اصل ممیزی در کتاب و سینما لازم است. ساعت 9 شب به وقت ایران، سلام دوباره در اولین شب از مرداد ماه، باز هم از رادیو فردا و مجله شبانگاهی با شما هستیم. برنامه‌های مختلفی رو که همکارانم تهیه کردن در مجله 30 دقیقه‌ای جمعه شب میشنوید. آزاده اسدی هستم، همراهیتون میکنم بین این برنامه‌ها. بعد از خبرها جزئیات برنامه امشب رو با هم مرور میکنیم. بهروز کارونی و خبرهای این ساعت رادیو فردا.
نمایندگان کشورهای عضو اتحادیه اروپا در مورد مجموعه تحریم‌های بیش جدید این اتحادیه علیه ایران به توافق رسیدند. قرار است این مجموعه تحریم‌ها روز دوشنبه در اجلاس وزرای خارجه اتحادیه اروپا به تایید نهایی برسد. این توافق بین 27 کشور عضو اتحادیه اروپا روز پنجشنبه در بروکسل حاصل شد. بر اساس مجموعه تصویب شده، تحریم‌های جدید بیشتر متوجه صنایع نفت و گاز ایران خواهد بود. این تحریم‌های مضاعف به دلیل خودداری ایران از توقف فعالیت‌های مناقشه برانگیز هسته‌ای‌اش اعمال خواهد شد و علاوه بر اقدام‌هایی است که شورای امنیت سازمان ملل متحد اواسط خرداد ماه علیه ایران تصویب کرد. محمد رضا خباز نماینده کاشمر در مجلس شورای اسلامی گفت در حساب ذخیره ارزی پولی باقی نمانده است. محمد رضا خباز در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفت وی از این رو با اختصاص یافتن 2 میلیارد دلار برای پروژه قطار شهری مخالف بود که در حساب ذخیره ارزی اعتباری باقی نمانده است تا مجلس برای برداشت از آن قانون تصویب کند. نماینده کاشمر افزود اینکه دولت میگوید حساب ذخیره ارزی محرمانه است به خاطر این است که چیزی در آن باقی نمانده است. محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران گفت ممیزی در کتاب و سینما لازم است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، وی که روز پنجشنبه در یک گردهمایی در مشهد سخن می گفت افزود شورای انقلاب فرهنگی تصویب کرده است که 5 نفر بر چاپ کتاب نظارت داشته باشند. وزیر ارشاد افزود اصل ممیزی در کتاب و سینما لازم است و بی تردید باید وجود داشته باشد. وی همچنین بحث عفاف و حجاب را از محورهای اصلی مورد پیگیری در شورای فرهنگی استانها دانست. به دلیل تشدید تحریم‌های بانکی ایران، تهران و پکن در حال مذاکره اند تا چین بهای خرید نفت ایران را با یوان واحد پول چین بپردازد. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه در پکن نوشت این پیشنهاد را نخست شرکت دولتی پالایشگاه‌های چین ارائه داد. ایرانی ذخیراً با پیشنهادهای رسمی‌تری وارد مذاکره با چین شده است. ایران سومین تامین کننده نفت چین به شمار می‌رود. بر اساس این پیشنهادها چین بهای خرید نفت ایران را به یوان به حسابی در یک بانک چینی واریز می‌کند و بخشی از این پول می‌تواند به مصرف خرید کالاهای چینی برسد. به گزارش رویترز هر دو طرف این روش را امکان پذیر می دانند، اما چین از عواقب سیاسی آن بیمناک است و هنوز نتوانسته است در این مورد تصمیم نهایی را بگیرد. دولت پیونگیانگ تهدید کرد که با تحریم‌های جدیدی که آمریکا علیه کره شمالی در نظر گرفته است، مقابله فیزیکی خواهد کرد. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا در اوایل این هفته اعلام کرد که آمریکا کره شمالی را مورد مجازات‌های جدید قرار خواهد داد. آمریکا و کره جنوبی همچنین قرار است روز یکشنبه آینده مانور دریایی مشترکی برگزار کنند. سخنگوی هیئت کره شمالی در اجلاس سازمان آسیان در هانوی امروز این مانور را نقض حاکمیت کشورش دانست. هیلاری کلینتون نیز گفت کره شمالی وارد چرخه رفتار تحریک‌آمیز و خطرناکی شده است. کره جنوبی و واشنگتن بر پایه یافته‌های گروه تحقیق چملیتی کره شمالی را مسئول غرق ناو جنگی کره جنوبی و کشتن 46 خدمه آن می‌دانند، اما پیونگیانگ دخالت در غرق این ناو جنگی را رد می‌کند. کوسوو و آمریکا از کشورهای جهان خواستند پس از صدور رأی دیوان بین‌المللی لاهه اکنون استقلال کوسوو را به رسمیت بشناسند. دیوان لاهه، عالی‌ترین مرجع حقوقی سازمان ملل متحد، دیروز اعلام کرد که اعلام استقلال یکجانبه کوسوو از صربستان ناقض قوانین بین‌المللی نیست.
بهروز کارونی بود. خبرهای این ساعت رادیو فردا شنیده در مجله شبانگاهی ما. و در ادامه مجله شبانگاهی، ایران میگوید در معاملات تجاری با چین از واحد پول این کشور استفاده می کند.
مقدار زیادی یوانه که هیچ کشوری در دنیا حتی خود چینی هم قبول نمی کنه این روی دستش بده.
بن‌بست تشکیل دولت در عراق و مشکلات کابینه جدید برای شکل گرفتن.
آقای مالکی تنها نیست در میان شیعیان و دو گروه شیعه دیگه، به عمل کرد اونا هم به رفتار آقای مالکی تأثیر خواهد گذاشت.
و دهمین سالمرگ احمد شاملو شاعر مدرن ایران.
زار و زار گریه می کردن پریا، مثل ابرای بهار گریه می کردن پریا.
در این 25 دقیقه باقی مونده بیشتر از اینها خواهید شنید اگه با ما همراه بمونید و به رادیو فردا گوش کنید. ایران در نظر داره معاملات تجاری خودش رو با چین بر اساس یوان، واحد پولی این کشور، انجام بده. تهران همینطور هفته پیش اعلام کرده بود که تصمیم داره از درهم، واحد پول امارات متحده عربی، برای معاملات بازرگانیش استفاده کنه. همکارم نادر وکیلی در گفتگویی با کامران دادخواه، استاد دانشگاه و کارشناس امور اقتصادی در بوستون در آمریکا، از دلیل اصلی اقدام ایران پرسیده.
در درجه اول مسئله این است که تحریم‌ها، به خصوص تحریم‌های مالی، باعث شده که ایران مشکلاتی داشته باشه در پرداخت‌ها و دریافت‌هاش و این خطری که یه وقت مثلا پول بلوکه بشه و نذارن ایران بهش دسترسی پیدا بکنه و همینطور مخارج این معاملات افزایش پیدا کرده، در حالی که این کارها بدون شک مسئله رو حل نمی‌کنه و اگرم مسئله رو مقداری حل بکنه در یه سطح بسیار کوچیکی حل می‌کنه و در مجموع جز ضرر و زیان بر ایران خاصی نخواهد. به عنوان مثال اگر فرض کنیم که ایران بخواد معاملاتش رو با درهم دبی انجام بده، حتی مقامات دبی گفته بودن که این جنبه شوخی داره، برای اینکه پول دبی رو که در دنیا قبول نمی‌کنن، به مال این بایستی تبدیل بشه به دلار.
اساسا نقش ارز خارجی در اقتصاد جهانی چیه آقای دادخواه؟
پول سه تا وظیفه داره. یک وظیفه‌اش این است که واحد شمارشه، یعنی معین می‌کنی که مثلا چقدر دلار بدیم یه دونه بشکه نفت. یک مسئله دیگه‌اش وسیله پرداخته. وسیله پرداخت بودن برای این کشورهای مختلف باید قبول بکنن. سوم این است که این پول باید به صورت ذخیره نگهداری بشه. ملاحظه بکنید خود دبی هم با درهم دبی معامله نمی‌کنه، با دلار و یورو معامله می‌کنه. خود دبی هم به ذخایر ارزش به صورت دلار و به صورت یورو نگه می‌داره.
ایران تا اونجا که من می‌دونم ذخایر ارزی به یوان نداره و اگر مثلا بخواهد که با چین معامله بکنه، طبعا مجبور است که معاملات پایاپای بکنه.
بله دقیقاً اینطوری خواهد شد. من زمانی در دستگاه دولت ایران کار می‌کردم، در زمانی که ما معاملات پایاپای داشتیم با اتحاد شوروی سابق، یه همچه حالتی بود و جز ضرر و زیان برای دولت ایران و قاجارهای ایرانی چیزی نداشت، چون فرضاً نفت مورد احتیاج چینه، برای چین نفت رو می‌گیره، بعد میگه اینقدر یوان، بعد چون یوان یک پول بین‌المللی نیست، قابل تبدیل نیست و شناور هم نیست، نتیجه میشه که ایران ناچار بره هر جنس بنجلی که چینی‌ها داشته باشن رو ناچار بشه قبول بکنه بخره، برای اینکه بتونه حسابو تسویه کنه. اگر حساب تسویه نشه، مقدار زیادی یوانه که هیچ کشوری در دنیا حتی خود چینی هم قبول نمی‌کنه این روی دستش بره.
ارزی که در معاملات بین‌المللی بود ازش استفاده بشه، باید قبلا مورد توافق دو کشور معامله کننده واقع بشه و مثلا ایران نمی‌تواند به طور یکجانبه ارز مورد علاقه‌اش رو به دیگری تحمیل بکنه. اینطور نیست؟
فقط در مورد نفت به احتمال زیاد چین قبول خواهد کرد، چون نفت رو میگیره و بدون شک میگه بیاین حالا هر آتش‌خالی که من دارم بتونه اونم کنترل بکنه، همچنان که شوروی ها میکردن در اون زمان و کنترل میکردن، گفتن اینو نمیشه بخرین، اونو میتونین بخرین. بنابراین به ضرر ایران خواهد بود. ولی اگر ایران نفت رو به چین بفروشه، یوان بگیره، هیچ جای دیگه قابل استفاده نخواهد. اگر بخواد معامله بکنه با دبی، دبی هم دلار و یورو میخواد، بدون شک درهمش رو نمیخواد. حدود میشه 60% ذخایر ارزی و معاملات با دلار، حدود یک کمی بیش از 30% هم با یورو، یه مقدار کوچیک هم در مناطق مختلف با ارزهای گرف انجام میشه، در درجه اول دلار و در درجه دوم یورو. در حال حاضر حتی یورو یه مقداری هم کمتر شده، برای اینکه بحران هایی که در بعضی مناطق اروپایی پیش اومد.
کامران دادخواه استاد دانشگاه در بوستون بود که در مورد معاملات تجاری ایران با یوان چین به سوالات نادر وکیلی جواب میداد.
هفت چپ، هفت روز، 24 ساعت شبانه روز. خبرها، گزارشها، تحلیلها. اینجا، آنجا، همه جا. رادیو فردا.
یک گفتگوی دیگه بشنویم. معاون سازمان رفاه و خدمات اجتماعی تهران گفته که در بین متکدیان و مافیای تکدیگری در تهران افرادی با مدرک تحصیلی کارشناسی و حتی بالاتر دیده میشن و خیلی از اونها به دلیل آشنایی با قوانین حقوقی راه‌های فرار رو خوب میشناسن. اون گفته بعضی از اونها با در دست داشتن پاکت‌های فال و گل و بقیه اجناس قابل فروش بعد از اینکه توسط شهرداری جمع میشن از جرم تکدیگری مبرا میشن و به عنوان دست فروش محاکمه میشن و در نهایت هم آزاد میشن. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا با حبیب آقا بخشی جامعه شناس و استاد دانشگاه در همین زمینه صحبت میکنه.
تردید دارم که به اصطلاح افراد تحصیل کرده دریوزگان ما رو تشکیل بدن. حالا شاید بشه اینجوری قضیه رو دید که در بین اینها کسانی هم هستن که تحصیلاتی دارن و شاید در بین اینها کسانی هم هستن که حالا توی همین زمینه این سازماندهی باندهای به اصطلاح تکدی رو توی جامعه مون به صورت باندهای سازمان یافته عجیب و غریبی با مدیریت‌های خیلی پیچیده رو شکل بدن.
به نظر شما چه عامل یا عواملی در پیدایش این پدیده مؤثر هستند؟
بستگی داره ما چه جوری دریوزگی رو تعبیر و تفسیر بکنیم. خب از نگاه من هر کسی که دستشو پیش کسی ببره یا اندیشه‌شو پیش کسی ببره و اونجا بذاره و از اون تبعیت بکنه نوعی دریوزگی کرده. ولی اصولا بحث تکدی جنبه‌های اقتصادیشو بیشتر میشه ببینیم. وقتی که در یک جامعه تولید پایین باشه، یعنی بازدهی شاغلان یک جامعه پایین باشه و اون تولیدی هم که از اون کار خیلی پایین با کیفیت پایین در میاد توزیع عادلانه نشه، فقر در یک جامعه ریشه پیدا میکنه.
آیا آماری از متکدیان در تهران و ایران دارین و اینکه چند درصدشون تحصیل کرده هستن؟
در سال 1379 وقتی که دریوزگان رو تو خیابون قرار شد که دستگیر کنن، سال 1379 اگر اشتباه نکنم چیزی نزدیک 23,000 نفر رو دستگیر کردن و بعد سال بعدش هم نزدیک 17,560 نفر دستگیر کردن.
به نظر شما چه عامل یا عوامل دیگه‌ای بجز عامل اقتصادی در پیدایش متکدیان مؤثر هستند؟
در کنار مسئله فرق میشه عامل فرهنگی رو توضیح بدم. دهندگان به کف دست کیا هستن و چه اندیشه‌ای تو ذهنشون هست و گیرندگان بی تلاش هم که دستشون رو دراز میکنن اونها چه کسانی هستن؟
در ایران صندوق‌های بسیاری برای کمک به مستمندان وجود داره. چرا مردم کمک‌های خودشون رو به داخل این صندوق‌ها نمی‌ریزن و چرا گداها از کمک‌های دولتی استفاده نمی‌کنن؟
این سوال این بحث پیش میاره نکنه که به این ساختارهای کمک رسان دولتی اعتماد ندارن. بحث سرمایه اجتماعی مطرح میشه. این پرسش ها به ذهن می‌نشینه که ما شهروندان تا چه حد به حقوق و مسئولیت شهروندی خودمون آگاهیم. کسانی که شما الان می‌بینید که کمک می‌کنن تو زلزله رو نگاه کنید، طرف می‌خواد ببره کف دست اون زلزله زده بذاره، برای اینکه احساس می‌کنه که این پولی که داره میده نکنه این به دست نیازمند نرسه. ما باید روی این زمینه کار کنیم، اعتماد مردم رو به نهادهای دولتی زیاد بکنیم.
به نظر شما چه دلیلی وجود داره که توی کشورهای پیشرفته ما متکدی نمی‌بینیم ولی توی ایران به خصوص در تهران شاهد افزایش اون هستیم هر روز و با ابداع روش‌های مختلف برای این کار؟
تصور من دو تا عامل اساسی هست. یکیش عامل اقتصادیه، یکی عامل اقتصادی توزیع ناعادلانه ثروت و یکی دیگه همون بحث فرهنگیه. این بحث فرهنگی رو خیلی ها بهش بهای زیادی نمیدن. بحث فرهنگی اینه که من اگر کف دست کسی پولی رو نذارم طرف تو معابر زیاد نمیشه. حالا چرا من این پول تو کف دستش میذارم؟ بذاری که من فکر میکنم حالا به به من گذاشتم کف دستش، حالا پس همین مشکلات این طرف حل شد، منم اون اندیشه خیرخواهانه و حالا با هر چیزی که دعای خیر اون بخواد دنبال من باشه من بهش رسیدم. این عامل در کنار عامل اقتصادی و توزیع ناعادلانه ثروت، این دوتا دست به دست هم میده.
گرایش تعدادی از تحصیل کرده های پایتخت به گدایی و تکدیگری، این موضوع گفتگوی مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا بود با حبیب آقا بخشی جامعه شناس. به رادیو فردا گوش میکنید. یک گفتگوی دیگه هم بشنویم. روز پنجشنبه وبسایت وابسته به دفتر رهبر جمهوری اسلامی ایران پاسخ آیت الله علی خامنه ای رو به استفتایی درباره التزام به ولایت فقیه از صفحه استفتاءات خودش حذف کرده. خبرگزاری‌های ایران روز سه‌شنبه استفتایی از آیت الله علی خامنه‌ای منتشر کردند که رهبر جمهوری اسلامی در اون گفته همین که از دستورات حکومتی ولی امر مسلمین اطاعت کنید نشانگر التزام کامل به اون هست. در گفتگویی با محمد برقعی، جامعه شناس آشنا به مسائل روحانیت، علیرضا کرمانی از اون پرسیده حسب نظر منتشر شده رهبری از روی وبسایت به چه معناست؟
این که روی سایت ایشون نیست، همون مسئله ایست که چند سال قبل هم پیش اومد که ایشون باز به صورت تلویحی گفتن که مرجع تقلید هستن یا دیگران در موردشون گفتن. بعد از طریق علمای حوزه در این زمینه مقاومت زیادی شد و گفتن که ایشون ذی‌صلاح نیست. امروز که ایشون گفتن من مرجع تقلید خارج از کشور هستم و داخل کشور رو من مرجعیت نمیخوام داشته باشم. آقای منتظری ایاتون باشه به صراحت گفته که ایشون صلاحیت مرجعیت نداره، درسی نخونده و اطلاعاتی نداره. مسئله نیست که با موضع سیاسی ایشون موافق نباشه، از زاویه صلاحیت علمی گفتن که ایشون این رو نداره. خب ایشون هم مهمترین عالم زمان بودن و بعد از اونم ایشون خیلی تلاش کرده، بارها تلاش کرده که به یه نوع تایید از حوزه بگیره در این زمینه، بهش ندادن. یک بار مدرسین حوزه 5 نفر رو اعلام کردن به عنوان جامع شرایط که نام ایشون رو گذاشتن، یکیشون که باز با مخالفت خیلی زیادی مواجه شد و باز به سکوت برقرار شد. این دفعه هم من حدسم اینه که علما حوزه گفتن و خواهش میکنم که حوزه رو به مسخره نگیرید.
آقای برقعی، واکنش ها به استفتاء از آقای خامنه‌ای که اطاعت از دستورات حکومتی ولی امر رو نشانگر التزام کامل به اون دونسته بود بیشتر از چه جنبه است؟ این واکنش ها به لحاظ سیاسی هست یا جنبه فقهی و حوزوی هم داره؟
این اولا که حوزوی میدونید مسئله ولایت فقیه عمدتا تزیش که فقط مورد قبول آقای خمینی بود، مورد قبول هیچ یک از مراجع همزمانشون نبود و مورد قبول مراجع معتبر بعد از ایشون هم که در حوزه های قم و نجف هستن نیست. آقای خامنه ای رو که این شرایط رو هم نداشت که مرجع باشه، به همه علت در قانون اساسی هم تغییرات دادن برای اینکه ایشون بیاد و سمت رو بگیره و حکم مجتهد جامع شرایط رو برداشتن و اعدمیت رو هر دو رو برداشتن، به جاش تدبیر و آگاهی به امور سیاست گذاشتن. اینی که الان ایشون این حرفی که میزنه حرفیش که از نظر سیاسی همونی که مرتب گفته میشه، ذوب در ولایت فقیه و اون اتفاقاتی هم که در حکم حکومتی دوبار تا بهار صادر کردن، ولی از نظر فقهی ایشون در مرز نیست که این اعتبار براشون باشه.
آقای برقعی، تکلیف جمهوریت نظام جمهوری اسلامی با این فتوا چه می شود؟
من ببینید، این داستان مسئله تأخر دینی دیریست داستانش تمام شده، یعنی اطاعت از ایشون به عنوان حاکم قدرتمند مطرحه، نه حکومت در ایشون به عنوان یک مرجع تقلید، و ایشون که مرجع تقلید نیستن که این مسئله رو داشته باشه. حاکم قدرتمند هم بسید که زورش چقدر برسه دیگه، تا به الان که هرچی کارهایی که کرده برمانوی زور انجام داده دیگه، اما احکام حکومتی رو که دادی که خلاف قانون اساسی هم هست، خب بر مبنای همین حکم زوره. حالا هم همون حرف رو دارن تکرار میکنن. بنابراین معلومه که تکلیف جمهوریت توی همین انتخابات اخیر خب نمونه بارزش بود دیگه، که ایشون با آن که هنوز شورای نگهبان طبق قانون اول باید تایید بکنه بعد ایشون تنفیذ حکم میکنن، ولی ایشون اومدن از اولش هم گفتن آخر ما برنده شدیم و جهت گرفتن تو مسئله. بنابراین در زمان ایشون مسئله جمهوریت خیلی همچین چیزی جدی نیست، مسئله قدرت دیگه.
حسب پاسخ آیت الله خامنه‌ای به یک استفتا درباره ولایت فقیه روی وبسایت رهبری، در همین زمینه محمد برقعی، جامعه شناس آشنا به مسائل روحانیت، به سوالات علیرضا کرمانی از رادیو فردا جواب میداد.
پاکه جنس چینی جنازه هم از چین وارد میکنن، کلیه هاشو میفوشن به ما.
شهر امیری زنی بازیشون مشتی تو دان خود ملت تو مدرکشو گرفته برگشت دیگه، یه دار مو هم تو پروندهش بباشن.
شهر امیری به نظر من یه جاکیت تو جانبه بیدن و منظور از جمهوری اسلامی هم دادن اطلاعات درست بوده که سیاهی نمیاد هیچ وقت با گفتن اطلاعات غلط و اشتباه بیاد $5,000,000 به ایشون بده. ولی خب ایشون قرار نبوده که این پول تنهایی بخورد. کسانی بودن که ایشون رو حمایت کردن، فرستادن اینجا اطلاعاتشون دادن و بعد برای اطلاعاتشون حالا قراره با هم نصف کنن.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-02-21-12-41-13.
ساعت 9:20 دقیقه شب به وقت ایران هست، جمعه اول مرداد ماه. ادامه مجله شبانگاهی، بریم به کشور همسایه ایران. در حالی که در عراق بن‌بست موجود بر سر راه تشکیل دولت جدید همچنان ادامه داره، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا خواهان همکاری جریانات مختلف عراق برای خروج از این بن‌بست شده. در همین چارچوب روز پنجشنبه نوری مالکی و عیاد علوی برای چهارمین بار ظرف یک هفته اخیر با هم ملاقات کردند. همکارم مراد ویسی با ایلیا جزائری، کارشناس مسائل جهان عرب، در بیروت گفتگو کرده و از اون پرسیده که آخرین دور مذاکرات نوری مالکی و عیاد علوی به کجا رسیده؟
به طور طبیعی دو طرف به دنبال نخست وزیری هستند. هم آقای علوی دنبال نخست وزیری هست، هم آقای مالکی به دنبال این هست که در پست نخست وزیری باقی بمونه و هر دو این منصب رو حق خودشون میدونن. آقای علوی به اعتبار اینکه اگستش اکثریت پارلمان رو آورده و آقای مالکی به اعتبار اینکه ائتلاف بزرگی تشکیل داد بعد از انتخابات.
چقدر احتمال توافق بین آقای علوی و نوری مالکی وجود داره؟
بستگی به فشارهایی هست که از بیرون وارد میشه، هم که فشارهای کشورهای دیگه و بازیگران منطقه‌ای، هم فشارهایی که دیگر مؤتلفان این دو گروه میتونن وارد کنند. آقای مالکی تنها نیست در میان شیعیان و دو گروه شیعه دیگه، یعنی مجلس اعلی و صدریها هم با اون هستند و عملکرد اونا هم به رفتار آقای مالکی تاثیر خواهد گذاشت. آقای علوی هم در بین سنی ها متحدینی داره که اصرار دارن که نخست وزیری از آن لیست العراقی یا لیست آقای علوی باشه و فشارهای اونها و گفتگوهای اونها هم میتونه مؤثر باشه در توافق بین آقای علوی و آقای مالکی.
و کردها به کدوم یکی از این دو گروه تمایل بیشتری دارن، به آقای مالکی یا به آقای علوی؟
کردها منتظر هستن ببینن نتایج بین عرب‌های عراق به کجا میرسه. هر گروهی که بتونه ائتلاف بکنه و گروه بزرگتری در پارلمان تشکیل بده و به تشکیل دولت نزدیک بشه، به طور حتم کردها با اون ائتلاف خواهند کرد، به شرط اینکه منافعشون زیر سوال نره، به شرط اینکه گروهی که میخوان باشه ائتلاف کنن گروهی نباشه که بر ضد اون چیزی که کردها میخوان، یعنی در حقیقت منطقه خودگردان خودشون باشه. اگر به این منافع آسیب نرسه با اونها با گروه بزرگتر ائتلاف کنن.
این وضعیت به این معناست که هنوز با قاطعیت نمیشه گفت چه کسی نخست وزیر عراق خواهد شد؟
نه، هنوز با قاطعیت نمیشه گفت، چون که دیدارها داره ساعتی انجام میشه در عراق. همین چند ساعت پیش آقای علوی با آقای حکیم دیدار کرد، گفتگوهای دیگه انجام شد در این دیدار و دو طرف هم اعلان کردن که نقطه نظرات مشترکی دارند، ولی با این حال معلوم نیست هنوز، چون که هر ائتلافی هر سخنی دیگه میتونه تمام این ماجرا رو به هم بزنه، همینطور که در این چند ماه پیش اومد.
بن‌بست بر سر راه تشکیل دولت جدید در عراق. مراد ویسی از رادیو فردا با ایلیا جزائری صحبت میکرد، کارشناس مسائل جهان عرب مقیم بیروت. از فضای سیاسی کمی دور میشیم. روز شنبه دوم مرداد ماه، دهمین سال مرگ احمد شاملو، یکی از پرآوازه ترین شاعران شعر نو ایران هست. به همین مناسبت کانون نویسندگان ایران یک بیانیه منتشر کرده. مانیا منصور از رادیو فردا نگاهی داره به این بیانیه و همینطور زندگی، آثار و مرگ این شاعر، نویسنده و مترجم.
داسی سرد بر آسمان گذشت که پرواز کبوتر ممنوع است. صنوبرها به نجوا چیزی گفتند و گزمگان به هیاهو شمشیر بر پرندگان نهادند. ما بر نیامد.
10 سال از آن شبی که احمد شاملو از بزرگترین شاعران معاصر ایران برای همیشه چشم از جهان فرو بست می گذرد. 10 سال که با وجود غیبت نام و یاد او در رسانه‌های دولتی ایران سروده‌هایش در میان ترانه‌ها، کتاب‌ها وبسایت ها و وبلاگ ها و در میان لبان ایرانیان حضوری پررنگ و همیشگی داشته است. کانون نویسندگان ایران که پیشینه‌ای دراز مدت در مبارزه با استبداد، اختناق و سانسور در ایران داشته، طی بیانیه بلند بالایی به مناسبت دهمین سال مرگ احمد شاملو با نام مستعار الف بامداد به ستایش این شاعر بلند آوازه ایرانی پرداخته است. در ابتدای این بیانیه آمده: یک دهه از سکوت سرشار از ناگفته‌های شاعر سترگ ما بامداد شعر معاصر ایران می‌گذرد و ما هنوز همچنان همه در انتظار چیدن سپیده دم آزادی و عشق و انسان از لابلای عاشقانه‌ها، شبانه‌ها، سرودها، غزل‌های ناتمام، هجرانی‌ها و دیگر نجواهای او روزان و شبان را یکی پس از دیگری در نبود او تجربتی مکرر داریم. کانون نویسندگان ایران شاملو را شاعری دانسته که عشق مضمون اصلی آثار اوست. عشق به انسان، آزادی و عدالت اجتماعی. این کانون همچنین شاملو را شاعری دانسته که همواره با اختناق، سرکوب و آزادی کشی ستیزی پایان ناپذیر داشته است. در بخش دیگری از این بیانیه آمده: شاملو شعر را برای مردم می سرود، مردمی که ستمبارگان و زورمداران هماره در درازنای تاریخ تسمه از گرده آنان کشیدند و ردی طولانی و عمیق از زخمهای شلاق بر گونه ها و پشت آنان نهادند، پس به افشای ستم و سیاهی دست برآورد.
مرا تو بی سببی نیستی، براستی سلط کدام حسیده یه غزل، ستار باران جواب کدام سلامی دارتا از دریجه.
در پایان این بیانیه عنوان شده که روز شنبه دوم مرداد ماه ساعت 4 بعد از ظهر دوستداران شاملو که از او به عنوان شاعر بزرگ آزادی در این بیانیه یاد شده بر مزار او گرد آمده آرامگاه او را گلباران خواهند کرد. اگرچه در این 10 سال اجازه برگزاری مراسمی رسمی در گرامیداشت یاد و نام احمد شاملو از سوی مسئولین جمهوری اسلامی داده نشده است. اکبر معصوم بگی نویسنده و مترجم و از اعضای هیئت دبیران کانون نویسندگان در مورد عدم برگزاری مراسمی در بزرگداشت شاملو به رادیو فردا چنین میگوید:
هرگز در تمام این سالیان این مجال و این امکان رو به ما ندادن که یک مراسم رسمی بگیریم، نه تنها به ما، بلکه جلوتر از ما و پیشتر از ما به خانواده شاملو هم تا این مجال رو ندادن. جز اون مراسم خودجوشی که در واقع مردم در روز تشییع جنازه اجرا کردن تا خود گورستان، گاه مزاحمت ها خیلی کم بوده، ولی در این چند سال اخیر اساسا فشار به شدت زیاد شده.
احمد شاملو در 21 آذر ماه سال 1304 خورشیدی در محله امیریه تهران به دنیا آمد. در اوایل دهه 20 خورشیدی به دلایل فعالیت‌های سیاسی دستگیر شد و مدتی را در زندان به سر برد. در سال 1326 اولین مجموعه شعر خود را به نام آهنگ‌های فراموش شده به چاپ رساند و کار در مطبوعات را آغاز کرد. از دیگر آثار او در این دوره میتوان به قطعنامه و آهنگ‌های احساس اشاره کرد. در دهه 30 خورشیدی به سرودن اشعار عامه پسند روی آورد که از شاخص‌ترین آنها میتوان به شعرهای دخترای ننه دریا، دخترای انتظار و پریا اشاره کرد.
یکی بود یکی نبود، زیر گنبد کبود لخت و اورتنگ غروب سه تا پری نشسته بود، زار و زار گریه میکردن پریا، مثل ابرای بهار گریه میکردن پریا، ایسشون قد کمون رنگ شبق، از کمون بلند ترک، از شبق مشکی ترک، روبروشون تو اپوک شهر غلام آگه.
آشنایی با آیدا سرکسیان و ازدواج با او در سال 1343 نقطه عطفی در زندگی او به شمار می آید. مجموع اشعار آیدا، درخت و خنجر و خاطره و آیدا در آینه از شاخص‌ترین اشعار عاشقانه شاملو هستند. این شاعر پرآوازه ایران که شعرهایش به ده ها زبان دیگر ترجمه شدند، در سالهای آخر عمر با بیماری دیابت دست و پنجه نرم می‌کرد، به طوری که پای راست او را بریدند و در نهایت در دوم مرداد ماه سال 1379 در بیمارستان ایران مهر تهران با هزاران هزار چشم گریان دوستداران خود ودا گفت و در گورستان بابا طاهر کرج آرام گرفت.
آن که میگوید دوستت میدارم خنیاگر غمگینیست، خنیاگر غمگینیست که آوازش را از دست داده است. ای کاش عشق را زبان سخن بود،
دهمین سال مرگ احمد شاملو. ممنون از اینکه با ما بودید. نیم ساعت دیگه خبرهای تازه را از رادیو فردا خواهید شنید. خدا نگهدار.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
رادیو فردا.
الان یه گوشه اتاق با نام هات نشستم، خیلی دلم گریه میخواست و بهونه دادی دستم. بالم بلند میخونم و عشق میرزم یواشی، بگو کنار من حالا چرا باید نباشی؟ منی که خیلی آسون غرورت آشه کندم، گفتی منو نسوزون اما تو را سوزندم، اما تو را سوزندم، اما تو را سوزندم. دست منو گرفتی، دستمو پس کشیدم، کنار تو بودم و بی تو نفس کشیدم، بی تو نفس کشیدم، بی تو نفس کشیدم. جواب تو سکوت بود از اینه که می سوزم، دلم می خواد ببینم بدتر از این حقمه قدر تو دیر فهمیدم کاش کی به عشقای تو هیچ وقت نمی خندیدم منی که خیلی آسون غرور تو شکوندم گفتی منو سوزون اما تو را سوزوندم اما تو را سوزوندم اما تو را سوزوندم دست منو گرفتی دستمو پس کشیدم کنار تو بودم و بی تو نفس کشیدم بی تو نفس کشیدم بی تو نفس کشیدم نشستم خیلی دلم گریه میخواست بهونه دادی دستم بلند بلند میخونم و عشق میریزم یباشی بگو کنار من حالا چرا باید نباشی
60 ثانیه با زمین
افراط و تفریط در هر زمینه اشتباهه حتی اگه صحبت از پاکیزگی باشه محیط زندگی رو نباید با سالن جراحی عوضی گرفت و برای نظافت از مواد شیمیایی قوی و ضد عفونی کننده استفاده کرد به خصوص بچه ها که سیستم ایمنی بدنشون به اصطلاح هنوز تازه کاره و در حال تکامل اگر همیشه در یه محیط استریل باشن خیلی زودتر و راحتتر به انواع امراض عفونی مبتلا میشن مواد ضد عفونی کننده ممکنه ناراحتی پوستی هم ایجاد کنند پاکیزگی مساوی با نابودی کامل باکتری ها نیست. در بدن ما به طور متوسط 10,000 میلیارد موجود ذره‌بینی زندگی می‌کنند که وجود اغلبشون برای سلامتی ما حتی لازم و واجبه. استفاده بی‌رویه از مواد ضد عفونی کننده در خانه باعث میشه که انواع خطرناک میکروب‌ها به تدریج در برابر این مواد مقاوم بشن و بعدها در جایی که لازمه مثلا در بیمارستان دیگه قابل نابود کردن نباشن. وارد شدن این نوع مواد شیمیایی به منابع آب زیرزمینی، رودخونه‌ها و دریاها خطر دیگه‌ایه که نه تنها سلامتی جانوران بلکه سلامتی انسان‌ها رو هم تهدید می‌کنه. پس برای حفظ تندرستی خودتون و محیط زیست در پاکیزگی افراط نکنید.
زمین را دوست بدارید. زمین مال ماست.
در با کدوم کابوس بیرون گرد واسه تو مرسی سردار لالایی گنچه پربر لالایی خواب آشفته کدوم نماد پاییزی برات از بی کسی گفته تو اینجا رو بروی من میونه هاده ای از خونه داری خواهر چی میبینی زیر این شر شر بارو تو مظلومیت چشمان تو نبز گریه های من به حس سرد بیرو بگو میمونی از دفتر من با خودم قریبم اما غرق نیازم بی کسی می سازم من با خودم قریبم اما غرق نیازم تو بازی های عالم با بی کسی می سازم
اینجا ایستگاه فرداست رادیو فردا
یکی از نان دیگه یکی از جنگ یکی از زندگی یکی از من
میخوام از دست تو یه احواره بسازم
دل پریشونت شدم بد جوری باوره خشه
یالا یالا پاشو بیا پیشم اگه نباشی دیوونه میشم
اینجا ایستگاه موسیقی رادیو فرداست همراه ما بمانید
سایه چه داری، پرنده پر سرود ما، با نوای پر تنینی تازه کنی هوای ما. تو ای پرنده پر سرود ما، تو ای پرنده پر سرود ما، تو ای پرنده پر سرود ما،
اگه وقت ندارین به ما زنگ بزنین یا ایمیل بفرستین، میتونین در هر جایی که باشین سریع و ارزون به ما اسمس بزنین با این شماره 2042-06-03-87-41-50.
داری با هر قدم دور میشی از دستان، من این حال بدو اصلا نمیخوام، خودت گفتی که از من خیلی دلگیری، میبینم که داری از دست من میری، تو این مدت چقدر خاطر جمع کردی، شاید یه روزی هم دیگه برگردی، ولی فعلا رسید روز جداییمو، ببین خیس چقدر چشم دوتایی، ببین خیس شده چشمای دوتا، از اون روز که دلت سرد شد من امروز تو خواب دیدم، میگفتم خواب بی ربطه چون از امروز میترسیدم، از اون که من میترسیدم سرم اومد چقدر ساده، دیگه عاشق نمیشم من ولی قلب تو آزاده، بدون تلخه خیلی تلخه بی تو، حتی آب خوردن زندم اما زندگیمو بی تو غم ها بردن، تلخه خیلی تلخه بی تو، حتی آب خوردن زندم اما زندگیمو بی تو غم ها بردن. بد کردم و تو با دستای گرمت رو بیلت رد کردم، و تو فرشته شبهای تاریکم بودی، ولی داری میری منم تنها میمونم با دردم، و تو از اینجا به بعد آزادی، فقط این رو بدون، نمیخوام ایش کسی بعد از من به تو عادت کنه، داری میری ولی یادت رو از این قلبم نگیر، نمیخوام با هیچ کسی بعد از تو رفاقت کنه، نمیخوام، بدون تلخ خیلی تلخه بی تو، حتی ما بخوردن زندم اما زندگی بود بی تو، غم ها بردن تلخ خیلی تلخه بی تو، حتی ما بخوردن زندم، بدون تلخه خیلی تلخه بی تو، حتی آب خوردن زندم اما زندگیمو بی تو غم ها بردن، تلخه خیلی تلخه بی تو، حتی آب خوردن زندم اما زندگیمو بی تو غم ها بردن.
مواظب دوست باشی، دوستگیر نصب کنین، رو رادیو هاتون دوستگیر نصب کنین.
راننده آژانسا، راننده تاکسیا، رادیو بازار، ماشین سوارا، تو ترافیک مونده ها، کلهم اجمعین تو ماشین گوش کناش. رادیوهای استاب جدا به سرعت دزدگیر نکنید، چون ما اومدیم. حالا بگین چی؟ امروز نه، فردا نه، پس فردا. رادیو پس فردا، رادیو پس فردا، شنبه تا چهارشنبه 10 تا 11 شب، همینجا همین موج همین فرکانس. رادیو پس فردا، دزدگیر یادتون نره.
Like a ghost, I'll need a key. Your best friend I've come to be. And please don't think of getting up from me. You don't even need to speak. And I've been here for just one day. You'll already miss me if I go away. So close the blinds and shut the door. You won't need other friends anymore. Oh, don't leave home. Oh, don't leave home. If you're cold, I'll keep you warm. If you're low, just hold on. Like a child. Now all your love you give to me. When your heart is all I need. Oh, don't leave home. When it's just you and little me, everything is clear and everything is new. So you won't be leaving, will you?
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
داغ عاشقی مردن به خنجر دل سپر کردن واسه هر کی که آسون نیست برای جاودان بودن واسه عاشق دیگه راهی به جز دل کندن از جون نیست